سبیل حجت الاسلام و المسلمین استاد عاملی.
اخلاق در انتخابات. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شنوندگان مکرم، اهالی برنامه مسیر سربلندی، عرض ادب و احترام دارم. بحث ما در آداب مناظره آرمانی است. ادب اول اخلاص بود، یعنی هیچ تصرف نفسانی در صحبتش، در اظهاراتش، در عداوتش، در صداقتش هیچی دخالت نکند و تصرف فقط اراده خداوندی باشه، نیت نیت اصلاح باشه، نیت نیت خدمت باشه. این اول بود. بحث دوم، ادب دوم این است که مبادا اعتقاد داشته باشه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. حضرات معصومین زندگیشون مملو است از اینکه در حساس ترین فرازهای تاریخ میتونستن از طریق خلاف، از راه‌های نامشروع به مقصدشون برسن، اما نرسیدن. بالاترین هزینه رو پرداخت کردن، اما نگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنن. الان در مناظره بیام یه تهمتی بزنم، یه حرف خلافی بگم، یه مطلب غیر یقینی رو به زبانم بیارم، یه آبرو ریزی بکنم، اون وقت بخوام که به مقصد خودم برسم. این مقصد نامشروعه. 4 سال تماما نامشروع، 4 سال لحظه به لحظه گناه نوشته شد. حضرات معصومین اونقدر به این نکته حساس بودن که مبادا راه نامشروع باشه. وقتی که مقصد قدسیت داره، گفتیم راه هم بخشی از مقصده، اونم باید قدسیت داشته باشه. هزینه پرداخت کن، اما از طریق خلاف به مقصد خودت نرس. مقصد هر چی باشه، یا پول است، یا ریاست است، یا مقام است، یا جای پاه است، مبادا. من دو تا قصه برای شما نقل میکنم. اونقدر عجیب است این دو تا قصه. در شورای که میخواستن خلیفه تعیین کنن بعد از خلیفه دوم، 3 نفر این طرف رأی داده، 3 نفر اون طرف رأی داده، عبدالرحمن وسط ایستاده. عبدالرحمن به هر کی رأی بده میشه خلیفه. به علی امیرالمومنین گفت که اگر به من قول بدی که راه شیخینه بری، من به تو رأی میدم، خلافت دست توست. امیرالمومنین فرمودن که شیخینه اگه راه قرآن و سنت رفتن دیگه یه اشتراط جدا کنه معنی نداره. ان کتاب الله و سنت نبیه لا یحتاج معهما الا اجیر احد. کتاب خدا وقتی هست، سنت پیغمبر هست، ما به طریق دیگری، به سنت دیگری دیگه احتیاج نداریم. من این شرط رو نمیپذیرم. گفت یا علی اگه این شرط نپذیری، خلافت از دستت رفت. اونجا امیرالمومنین میتونست یه دروغ بگه. اگه این کاره میکرد به خلافت میرسید، جنگ جمل اتفاق نمیافتاد با 17,000 کشته، جنگ صفین اتفاق نمیافتاد 35,000 کشته، جنگ نهروان اتفاق نمیافتاد 10,000 کشته، کربلا اتفاق نمیافتاد، حضرت زینب سلام الله علیها اسیر نمیشد، امام حسین بدن مبارکش زیر سم اسبها کربلا پخش نمیشد، حرم اسیر نمیشدن و الاماش بگید دنبالش. حالا حضرت گفت یعنی عملا نظرش این است که این اتفاق بیفته، اما یه دروغ نمیگه. با دروغ من نمیخوام به مقصد برسم. وای به حال مناظره کننده که دروغ بگه، وای به حال کسی که بخواد با دروغ به ریاست جمهوری برسه، وای به حال کسی که با دروغ بخواد برای ملت ریاست بکنه. خیلی وحشت را که اهانت به ملت است، اهانت به اخلاق است، تیشه به ریشه اخلاق است. هر کس اگه بخواد این کار رو انجام بده. دومین قصه، قصه حضرت علی ابن مصر رضا است که وزیر مأمون گفت نوبختی بود، نوبختی ها در نجوم خیلی تبحر داشتن. گفت برادر من از بغداد پیغام فرستاده، 4 شنبه باید بریم حمام. من و شما و امام رضا و مأمون گفت که باید بریم حمام، اگه حمام نریم کشتی میشیم. امام رضا گفت من نمیرم، برای اینکه خواب دیدم پیغمبر گفت نرو. مأمون گفت منم نمیرم. اون گفت من به نجوم، تخصص برادرم در نجوم اعتقاد دارم، میرم حمام. اتفاقا رفت حمام، گرفتنش کشتنش. مردم چون خیلی دوستش داشتن گفتن اینو مأمون کشته. همه ریختن خونه مأمون رو محاصره کردن، یکی با شمشیر، یکی با نیزه، یکی با بیل، با کلنگ، همه. یه چند قدم با مرگ فاصله داره مأمون. از پشت بوم خودش رسید به منزله امام رضا. گفت آقا جان خودت میدونید که من این کارو نکردم. اونجا امام رضا که یه دروغ میگفت خلافت دستش میگرفت. امامان بعدی شهید نمیشدن. خود حضرت شهید نمیشد. ای بسا ظهور حضرت ولی از تأخیر میافتاد. اما اومد پشت بوم گفت برید که مأمور بیگناه است. نگفت هدف وسیله رو توجیه میکند. کسی که شیعه علی بن ابی طالب میبینه برای اینکه دروغ نگه اینقدر هزینه پرداخت میکنه دروغ میگه؟ اگه این دروغ بگه دیگه این شیعه نیست. این بحث ادامه داره، انشالله جلسه آینده خدمت شما هست.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
جای کشور عزیزمون ایران اسلامی در قلب همه ما ایرانی هاست، انشالله که ماندگار باشه، نام حک شده باشه بر روی سینه های ما. خب سپاسگزارم، بریم به سراغ شنیدن یک بخش دیگه. آقای قانون.
آقای قانون،
میخواستم از آقای قانون بپرسم که کسی که میخواد رئیس جمهور بشه چند درصد آرا رو باید به دست بیاره، و اگه هیچکی نتونست این آرا رو به دست بیاره چه اتفاقی میفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. در پاسخ به سوال این شنونده عزیزمون از آقای قانون، باید این پاسخ رو بدم که قانون اساسی ما راه رو مشخص کرده و پاسخ رو کاملا صریح و روشن و آشکار و همه فهم ارائه داده. در اصل 117 قانون اساسی این طور گفته شده که رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. به نظر من اصل 117 قانون اساسی خیلی روشن و واضحه. در دور اول کسی که میخواد رئیس جمهور باشه باید اکثریت مطلق آرا رو به دست بیاره، که اگر خیلی ساده بخوام بگم، به دست آوردن اکثریت مطلق آرا یعنی یکی از کاندیداها حداقل 50 به اضافه 1% تعداد آرایی که به صندوق ریخته شده رو به دست بیاره. مثلا اگر 10 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند و تعداد آرا 10 میلیونه، ایشون 5 میلیون و 1 رأی به دست بیاره. اگر هیچ کدوم از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هم نتونستند به این رقم برسن، یعنی 50% به اضافه 1 کمتر از این بودند، طبیعتاً انتخابات به دور دوم کشیده میشه و بین دو نفری که بیشترین آرا رو داشتن دور دوم انتخابات جمعه هفته بعد برگزار میشه و قانون همه چیز رو برای ما مشخص کرده. سالم و سربلند باشید.
خیلی ممنونم که امروز هم در مسیر سربلندی با ما بودین. خداوند توفیق بده، انشالله فردا باز هم در خدمتتون خواهیم بود تا روز 15 تیر ماه، جمعه که روز انتخابی دوباره هست، انتخاب دور دوم بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان و جناب آقای دکتر جویدی. ممنونم از همراهیتون دوستان گرامی. بریم به سراغ برنامه خانه دوست. در لحظات از آن ما رو دعا کنید.
به سوی تو می‌آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه. خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که از سر حلم و رحمت با جانشین خود در زمین رفتار می کند، پروردگاری که آخرین پیامبر خود را بر ما فرو فرستاد تا هدایتگر ما باشد، درود بر حضرت محمد و خاندان او که مشعل هدایتند.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ساکنان خانه دوست سلام. امروز دوشنبه 11 تیر ماه و برابر است با 24 ذی‌الحجه 1445 قمری و سالروز نزول آیه تطهیر در شأن پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت پاکشون. این روز رو گرامی می‌داریم و از خدای متعال می‌خوایم که ما رو جزو پیروان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. هنگام معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:44 دقیقه خواهد بود. دوستان، خانواده مهمترین الگو در شکلگیری شخصیته. پدر و مادر اولین الگوهای عملی بچه ها هستند که بیشترین تأثیر رو در اونها دارند. نماز که از مهمترین اعمال دینیه تحت تأثیر خانواده قرار میگیره. پدر و مادرها با رفتارهای دینی خودشون در نمازگذاری فرزندان بسیار نقش دارند. اگه خود پدر و مادر نماز بخونن و فرزندان اهتمام اونها رو به نماز ببینند، از رفتار اونها الگوبرداری میکنن و گرایش بیشتری به نماز پیدا میکنند. البته نمازگذاری والدین کافی نیست. گاه والدینی هستن که نماز خوانند ولی فرزندانشون در نمازگذاری بسیار سست و بی‌انگیزه عمل میکنن. علت این گونه رفتار به کار نگرفتن شیوه های تربیتی درست و بی توجهی والدین به نماز فرزندانشون هست. والدین علاوه بر آگاهی از شیوه های تربیتی باید به نماز و اسرار و احکام و فلسفه اون هم آگاهی داشته باشند. بنابراین وظایف والدین در تربیت دینی فرزندان در راستای نمازگذاری مداوم سه چیزه: عامل و اهل نماز بودن والدین، دوم آگاهی از شیوه های تربیتی و سوم آگاهی از مسائل و احکام نماز.
سلام بابا.
سلام بابا جون، خسته نباشی.
چرا اینقدر دیر کردی بابا؟ من با دوستم قرار دارم، دیر شده.
خیابونا شلوغ بود بابا، برو به قرارت برس.
باشه، این کار نداری، من رفتم، خداحافظ.
فقط بابا جون یه نکته، صدای از اون میشنوی، یادت باشه هیچ قراری تو زندگی مهمتر از قرار با خدا نیست.
باشه بابا، درست میگی. پس بذار به دوستم زنگ بزنم بگم نمازمو میخونم میام.
امام زمان وقتی که نمازشون رو میخونن درهای آسمان همه باز. آقا احترام نماز امام زمان، نماز منم با این همه شکستگی و خرابی قبول میشه دقا. ولذا در روایت دید که اول الوقت رضوان الله، اول وقت رضایت حق درش هست.
نماز آمد است،
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب.
عشق در من میزند رنگ خدا، عشق میدارد مرا از من جدا. دل برای عاشقی آماده است، مهر زیبای سر سجاده است.
اول وقت نماز بخونه نماز دعا میکنه، میگه حفظک الله کما حفظتنی، خدا حفظت کنه همتی که من حفظ کرد.
پنجره را باز کن.
در ادامه برنامه خانه دوست همراه میشیم با سخنان و گفتار جناب حجت الاسلام حسین مظفری و بیان مهمترین کارکردهای عبادی و معنوی مساجد از جمله موضوع تفکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سخن از نقش مساجد در تحقق تمدن نوین اسلامی بود. عرض شد که از مهمترین کارکردهای مسجد یا مساجد در این زمینه کارکرد عبادی و معنوی است. معنویت به عنوان یک رکن مهم جامعه و تمدن نوین اسلامی به شمار میاد و مساجد از جمله مهمترین پایگاه ها برای تولید و ترویج معنویت در جامعه هستند. در برنامه های گذشته به برخی از آیات قرآن در این زمینه اشاره کردیم و عرض شد که چه از منظر قرآن و چه از نگاه روایات، تفکر رو باید یکی از مهمترین و مؤثرترین و مقربترین عبادات به حساب بیاریم. در این برنامه هم به برخی از روایات در این زمینه اشاره میکنیم. از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمودند تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنتن. تفکر یک ساعت، البته ساعت در تعبیر روایات لزوماً به معنای 60 دقیقه ما نیست، اشاره به دقایقی فکر کردن است. ممکن است که از یک ساعت کمتر باشه یا بیشتر باشه. در حال لحظاتی و دقایقی فکر کردن چه بسا از یک سال عبادت برای انسان بیشتر باشه. البته روایات در این زمینه متفاوت هست. تو برخی از روایات داریم که مثلا ساعتی تفکر از عبادت یک شب بهتر و برتر هست. بعضی روایات مثل همین روایتی که اشاره شد، صحبت از برتری یک ساعت عبادت نسبت به عبادت یک سال بود. تو بعضی دیگر از عبادات صحبت از 60 سال و 70 سال هست که یک ساعت عبادت میتونه انسان رو به اندازه 60 سال یا 70 سال یا بیش از اون به خود عبادت به خدا نزدیک کنه. مثال واضحش تفکری است که جناب حر ابن یزید ریاحی داشت. لحظاتی دقایقی به فکر فرو رفت و در این مطلب اندیشید که آیا جایگاهی که در اون قرار داره جایگاه مناسبی است یا نه، و به این نتیجه رسید که جای خودش رو عوض کنه و به جای اینکه جزو سرداران سپاه عمر سعد باشه در رکاب سیدالشهدا علیه السلام قرار بگیره و از حریم اهل بیت دفاع کنه، و همین باعث شد که از قعر جهنم به صدر بهشت راه پیدا بکنه و تا قیام قیامت سلام و درود مؤمنان رو نصیب خودش بکنه. آیا واقعا این تفکر چند دقیقه ای بهتر از 60 یا 70 سال عبادت برای او نبود؟ بعد امام صادق علیه السلام فرمان انما یتذکر اولو الالباب، کسانی که اهل فکر و اندیشه باشند میتوانند پند بگیرن از مطالبی که مثلا خدای متعال فرموده. الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. آگاه باشید که علم و دانشی که انسان اون رو نفهمد فایده نداره. انسان درس میخونه ولی نمیفهمه، خب چه فایده ای؟ قرائتی که با تدبر همراه نباشه فایده لازم رو نمیبخشه، و عبادتی که تفکر در کنارش نباشه و در اون نباشه، اون عبادت هم آنچنان که باید و شاید سودمند نخواهد بود. از وجود نازنین علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و ثنا هم نقل است که فرمودن لیس العباده کثرت الصلاة و الصوم، عبادت صرفا به این نیست که کسی زیاد نماز بخونه یا روزه بگیره. انما العباده التفکر فی امر الله عز و جل، عبادت اساسی آن است که انسان تفکر کنه در کار خدای متعال. لذا این توصیه رو میتوان با الهام از این روایت شریف به اهل مسجد داشت که در ساعتهای حضورشون در مسجد اگر میخوان مشغول عبادت باشن، عبادت صرفا به این است که یا مشغول نماز باشن یا تلاوت قرآن، اگر دقایقی از وقت حضور خودشون رو در مسجد اختصاص بدن به تفکر و اندیشیدن، بسیار خوب و پسندیده و مؤثر خواهد بود. در روایت دیگری داریم که التفکر یدعو الی البر و العمل به، تفکر انسان رو به کارهای نیک و خیر میکشاند، تفکر خوب مناسب و پسندیده. کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، جناب ابوذر که یکی از صحابی خوب پیامبر اکرم بود، بیشترین عبادتی که به اون مشغول بود تفکر بود. مجموعه روایات ما رو به این سمت و سو سوق می دهد که در کنار عبادتهای مثل نماز و تلاوت قرآن و ذکر و دعا، حتما ساعتها و دقایقی رو به فکر کردن و اندیشیدن اختصاص بدین. انشاءالله خداوند ما رو به آنچه که موجب رضای خودش هست موفق بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاکی مو دلاویز تر از بوی عبیری، خاکی مو دلاویز تر از بوی عبیری.
بر خاطر ما،
بر خاطر ما گرد ملالی ننشینه،
گرد ملالی ننشینه، بر خاطر ما،
بر خاطر ما گرد ملالی ننشینه،
گرد ملالی ننشینه.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم.
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم.
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم. رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم. رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
عزیزان، در حدیثی اومده وقتی مؤمنی از گناهان بپرهیزد و به واجبات عمل کند و خانواده خود را نیز از گناهان باز دارد و آنها را به عبادت وادارد، در قیامت زن و فرزندش به او میگویند خدا تو را جزای خیر دهد که در دنیا به ما تعلیم دادی و ما را به آنچه مأمور بودی امر کردی و از زشتی ها نهی کردی و به سبب آن خود را نجات دادی و ما را از عذاب رهانیدی. آنگاه او با تمام اهل و عیالش به بهشت می روند.
دل دار است دل، نه جای اغیار است دل. دادم به او من خانه را، بردریش در باید.
خیال انگیز جان پرور، جبوی گل سرا پایی. نداری غیر از این عیبی که می
همه وجودتون رو با خدا گره بزنید، عقیدتون رو کامل بکنید، دل رو در گرو محبت خدا قرار بدید، محبت شما رو وصل بکنه به خدا.
دانستم که بردی داره طاقت سوز خود، عاشق تر از مایی.
برادر من، هرچه هست تو محبته، هرچه هست تو محبته. تو میگی من خدا را دوست دارم، اگر خدا را دوست داری محبت دنیا را از قلبت بیرون کن. این خدا این قلبت را قرار داده است که محبت داشته باشی.
کسی که خدا را داشته باشه همه چیز
بشم. اما حاجت نیست بزم عاشقان شام مجلس افروزی، تو مول مجلس آرایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. جان پرور چه بوی گل سرا پایی. نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. خیال انگیز جان پرور چه بوی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم.